پنج دوی هشت دوی نو استاد اسد بود منطقه سه.
تصور شد یا اصلا تصور نشد؟
ولی نمیشه تحقیق کنیم، یعنی متوجه چی دارم دیگه را سره
من به همین دست درده شده
یه چجوری وجود اکبر در از سر راه داشت این واقعا بخواهم جواب به ما رو میشه همچون مسامحی نگاه کرد، اما واقعا چیه وجود اکبر در از سر با اون نسبتی که بودیم این در که در سر بودیم
مثلا اکبر بسه چیزه مثلا اکبر دستر اون اکبر میشه دستر یه
چیزی دیگه دیروز گفتیم که اکبر مقیده دیم تو خارج فرق میکنه وجودش با وجود اکبر
دوتا وجود هم
اکبر مطلق وجود نداره
باشه این اکبر مطلق الان به این یکی هم صدق میکنی یا نه صدق میکنه دیگه طبیعیه دیگه طبیعی به همه اینا صدق میکنه. حالا یه بار میگیم خود این طبیعی
منشأ اثر
علت تامش طبیعی که در ذهن فرد منشأ اثر بس چیه
علت طبیعی نیست چرا نیست یعنی فرد موقع فارغش
بابا طبیعی یوجد به وجود فرد ما یادت نره
بله فارغش با این اکبر چیز
دو تا وجود میشن دیگه گفتم دو تا وجود میشه دیگه
پس گوشیدیم کلن جدا
دو تا وجود میشه
درست نمیشه
طبیعی به هر دوش رو صدق میکنه جامعه درست میشه دو تا وجود هم هست
از اون حیثی که جامعه درست میشه دو تا نیست صدق شد که دو تا دیگه جامعه نداره
جامعه شون طبیعیه خب باش خب تا کجا خوندی؟ علت هم شد یا؟
این اول خلاصه
بله؟
علت و بایی شدید چار چار و علت و دنیا به حسابش
پس خوندی تا هم شد
این مرس هموز که تو برام نفتی شد به یه جایی کنید
برست خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصوم سیما بقیت الله فی العرضین و شبه المخلال میل تراب و مقدم الفدا بهم نتولا و من اعدای نتولا بعضمون تو اقسام برهان لمی بود گفتم که تو برهان لمی یک بار این حد وسط ما علت سقوط اکبر فی الاسفر فقط یک بار علت سقوط اکبر مطلق است یعنی یک بار حد وسط ما جوریه که علت طبیعت حد اکبر مطلق حالا این طبیعت هر جا بخواد محقق باشه علت تامه طبیعت حد اکبر درست شد؟ وقتی همچین علت خب علت تامه طبیعی فعل اصغر هم همینه خب درست؟ اما یه بار نه یه باید این حد وسط ما فقط علت سقوط اکبر فل اصغره علت طبیعی مطلق یه چیز دیگه است درست شد بر این اساس اومدن تقسیم کردن برهان لمی رو به مطلق و غیر مطلق مطلق اونجایی بود که حد وسط علت مطلق طبیعی اکبره برهان لمی غیر مطلق اونجایی بود که نه حد وسط فقط علت اکبر در اصغر بخوایم به زبان شما نحوی رو حرف بزنیم، یه بار این حد وسط علت کانه تامه اکبر، یک بار نه حد وسط علت کانه ناقصه اکبر. باز بخوایم به زبان منطقی ها شما منطقی ها حرف بزنیم، یه بار میگیم حد وسط علت حل بسیطه اکبر، یه بار میگیم حد وسط علت حل مرکبه اکبر. و همون توضیحاتی که میتونیم پس آقا یه برهان لمی مطلق داریم، یه برهان لمی غیر مطلق. جامعشون چی بود؟ جامعشون این بود که خلاصه حد وسط ثبوت اکبر فلسفر هست، پس مطلق البرهان لمی علت ثبوت اکبر فلسفر، چون با علت ثبوتی کار میکردیم تو برهان لمی، حالا یا علت ثبوتی اکبر فلسفر یا علت ثبوتی اکبر مطلقا، چون علت تابعه ثبوتی محل بحث ما بود، ایشون یه فصلی رو اینجا مطرح میکنن ضمن برهان لمی و اونه که بیان میخورده علت تامه رو تحلیل کنه. با توجه به همین که ایشون این بحث علت تامه رو اووردن، فقط ذیل برهان لمی مطرح کردن، این بحث علت تامه رو فقط اووردن ضمن برهان لمی مطرح کردن. اینو یه حواستون باشه، چرا فقط ذیل برهان لمی این بحث علل اربع مطرح شد؟ بعد میان توضیح میدن، میگن این علت تامه‌ای که ما داریم بحث میکنیم توی خلاصه مادیات تحلیل میشه به 4 تا علت تو حوادث مادی، تو ممکنهای مادی، تو معلولهای مادی تحلیل میشه به 4 تا علت. یکیش علت فاعلیه. تو علت فاعلی میخوام بگم که در حقیقت این معلول مادی اصل وجودش از یه فاعلی خلاصه ناشی میشه، از یه وجود دیگه ای ناشی میشه که این وجود خلاصه افاضه اون فاعله. اگر اینجوری معنا کنیم فاعل رو که بگیم وجود معلول خلاصه افاضه این فاعله، اینجور خلاصه فاعلیت منحصر در خداست، یعنی فاعل تام به این معنا میشه همون چیزی که ما تو فلسفه بهش میگیم ما منه الوجود، که مطلق الوجود هر جا تحققی هست و وجودی هست از خداوند متعال افاضه میشه. فاعل خلاصه مطلق الوجود هست، فاعل همه وجود هست، فاعلا به این معنا که وجود افاضه اوست، فیضی از خلاصه فیوزات اوست. به این معنا، آره دیگه به این معنا که هر جا وجود هست افاضه خداست، ما من وجود، آره با این معنا تا هست، یعنی هر جا وجود و تحققی هست افاضه خداست. من دیگه حالا اینجا نمیخوام داریم توش اون موقع گفته بوده بیلا لالا میترسد بگیم. این فاعلیت وقتی اینجور تصویر میشه، این که خلاصه مخلوقات میشن افاضه، دقت کنید که این افاضه یه افاضه دو طرفه نیست که ما بیایم بگیم یک ماهیتی هست بعد خداوند این ماهیت رو چیکار کرده؟ موجود کرده، یعنی به ماهیت خدا افاضه وجود کرد، که از همینجا میرسیم به تقریر بوعلی. یادتونه تو تقریر بوعلی چی میگفتیم؟ میگفتیم ماهیت من حیثویه لیست الهیه لا موجوده ولا معلومه، حالا که این ماهیت موجود شده مرجح میخواد، این تساوی به وجود و عدم و کی از بین برد، کی ترجیح ایجاد کرد، میگه علتش. اون علت اگه خودش ماهیت باشه دوباره یه علت دیگه، اونم یه علت دیگه، اونم یه علت دیگه، تا به خاطر اینکه تسلسل پیش نیاد و دور و نتیجه دور اینا پیش نیاد میرسیم به خدا و دیگه در خدا ماهیت تصویر نمیشه، اون دیگه ذاتش مساویه با وجوده و ترجیح وجود و عدم دیگه اونجا معنا نداره، اونو بهش میگه واجب الوجود. خب این افاضه که ایشون داشت تصویر میکرد یه افاضه مقولی بود، یعنی دو طرفه بود، یه ربط دو طرفه بود، یعنی یه ماهیتی بود، بعد خدا اومد به این ماهیتی که بود وجود داد، تحقق داد، نسبتش رو با وجود و عدم دیگه از تساوی از بین برد، ترجیح وجود بهش داد. این تا زمانی که اسات و ماهیه حاکم بود. البته میگم بگو علی نمیشه نسبت داد اسات و ماهیه یا اسات و وجود. چرا؟ چون اصلا بحث اون موقع مطرح نبود. لذا خیلی از عبارت های بگو علی اسات و وجودیه، بعضی از عباراتش هم مثل همین عبارت اسات و ماهویه. ذهن تو فضای غفلت بوده دیگه، نه وجودی فکر کرده نه ماهویه، همینجوری دیمی بوده. اصل بحث اسات و وجود اسات و ماهیه به این عنوان زمان میرداماد، حتی شیخ اشراق همین بحث رو اینجوری نکرد، با اینکه اصل اشکالات و اسات و وجود از زمان شیخ اشراق به وجود اومده، ولی میرداماد بود که اولین بار این بحث اسات و ماهیه و اسات و وجود رو خلاصه مطرح کرد. و بعدم شاگردش ملا صدرا میگه من تا 25 سالگی در ظلمت اسات و ماهیت بودم، بعد با یه اشراق خلاصه اینجوری رسیدم به اسات و وجود. یعنی یه نفر فقط ما داریم که دقیق اسات و ماهوی بوده، برای دقیق اسات و ماهوی فقط یه نفر داریم، اونم میرداماد. بقیه دیگه مذب زدن، یعنی بعضا ماهوی افزادن بعضا وجودی افزادن دیگه هست. و چی شد؟ میخواییم بگیم که آره، تا زمانی که اسات ماهیت یا حالا غفلت از اسات الوجود تو عبارت حکما بوده، همه اینجوری تصویر میکردن، میگفتن یه ماهیتی خلاصه هست که این ماهیت رو خداوند ترجیح وجود بهش میده و موجود. اما بعد از اینکه اسات الوجود تصویر شد و دیگه پای ماهیت از کل عالم خلاصه چیده شد رفت به کارش و هیچ جا دیگه ما ماهیت نداریم، نه در خارج و نه در ده، هر جا واقعیتی تحقق پیدا کنه وجوده، خب چی میشه معناش؟ معناش این میشه که دیگه چیزی نیست که وجود رو عکس بکنه. ببینید مثل علت معنای عرفی تصور نکنید که ما یه معتی داریم، یه معتاله داریم، یه دونم معتا. من به شما یه کتاب رو میدم، شما این شمایی هستید و خلاصه یک معتلعی هست و بعد یه چیزی وقتی دفته یه معتلعی من به شما میدم. این میشه چی؟ این میشه اعطای عرفی، یه معتی، یه معتلع، یه معتا. خب اما توی این تصویر که ما چیکار کردیم؟ ماهیت و کلا خلاصه اساسش رو جمع کردیم، اینجا فقط معتی هست و معتا دیگه، معتلعی نیست. مطالعه میشه تو؟
نه
تو اساس وجود دیگه مطالعه نداری، خودشه خود اعطا میشه معطا دیگه، مطالعه نیست اصلا، به چیزی نیست که بگیره، خود همون چیزی که داره افاضه میشه همون خودش هست.
وقتی موتی اعطا کرد، اون اعطا و اعطا که شد همون
مطالعه میشه، یعنی مطالعه نداری، نه ببین آفرین، مطالعه نیست. حالا وقتی اعطا شد معطا به وجود، خود معطا این اعطا است. دقت کردی چی دارم میگم؟ لذا ربط ممکنات به واجب بعد از اسات وجود میشه ربط یه طرفه، اضافه میشه اضافه اشراقی نه اضافه مقبولی. گفتم دیگه اضافه مقبولی دو طرفه است. آره اضافه مقبولی، آره یعنی دو طرف، یه خلاص ذاتی هست یه ماهیتی هست، این ذات به این ماهیت افاضه وجود میکنه، یه ربط دو طرفه است. اما اضافه اشراقی ربطش یک طرفه است، یعنی یه واقعیت هست، یه واقعیتی هست اصیل که حالا ما به اصطلاح دینی بهش میگیم خدا، یا حالا واجب الوجود به اصطلاح فلسفیش، ممکن الوجود عین فقره، عین ربطه. چرا؟ چون چیز مستقلی نیست که این افاضه وجود به او بشه. دقت کردی؟ ممکن میشه عین را خود ملا صدرا به اینجوری که ما گفتی مطرح نکرد. حالا یعنی بعدا تکمیل شده دیگه، اصل عبارت ها تولید ملا صدرا است، مثلا اینجوری که ما گفتیم این دیگه مثلا تا همین علاقه و اینا اینا اینجوری کردن این بلا سر شد. اضافه معقولی معقولاتش معقولی. خب حالا وقتی اینطوری شد ربط شد ربط یک طرفه و اضافه اشراقی، هر جا ما وجودی داریم این وجود خلاصه جلوه و تجلی از واجبه و این جلوه و تجلی همون عین ربط است، چون همیشه این موجودی که الان مخلوقه مرتبط به واجبه، چون افاضه یه طرفیه دیگه، هیچ استقلالی این طرف نیست، کامل داره از یه سمت افاضه میشه فقط. رضا اگر نازی کند از هم فرو ریزن غالبا، یعنی این درد که چیدیم هم؟ غالبا رو ذهن ساخت دادیم، موهویه ذهن ماهیت میزن ماهیت وار ماهیتشو ها نه واقعیتش. حدشو
شو
ماهیتی امر عدمیه؟ شو ماهیتی امر عدمیه؟ ماهیتی امر اعتباریه عدمیه.
ما یه موتی داریم، یک
معتاد
داریم، یک
اعتاد داریم، اعتاد این معتاد داریم.
خب اون چهار تا داریم بردن اصلش گفتیم معتادت نداریم، سه تا میگیم
اعتاد هم این معتاد
اینجا ثابت میکنیم سه تا برای جدا رو نگیم سه تا میشت دیگه
موتی و معتاد و... موتی که خودش خداست، اعتاد و معتاد یه چیز هم
چرا؟
یه خداست یه تجلیش تصور کن؟
خب نه
چیزی نیست. خب ببین چیز دیگری نیست، دقت کن، اگه هر چیز دیگری تصویر کنی میشه دو تا واجب از وجود، غیر از خدا هر چیز دیگری تصویر کنی نه مطلق این ور بود، خود معتاد رو الان چکار باید بکنی؟ خدا از یه جای یه چیزی رو برداشت داد به یه چیز دیگه؟ خب این چیزی نبود که، لذا فقط داره افاضه است، فقط افاضه است، افاضه میشه خود همون، لذا تو تعابیر عرفا هستیم ما فعل خدایی، راست میگه ما فعل خدا، یعنی خدا افاضه کرده، افاضه خدا ماهایی میدون، افاضهش هم به نحوه ربط یه طرفه، این ربط و فرق رو این هست.
در واقع یه چیز بیشتر نیست، ما به یه دوار میدونیم مطابقیم یا احساب میدونیم.
پس یه خداست، یه فعل خدا. فعل خدا هم تجلیه خدا هست، جلوه خدا هست، شعن خدا هست،
یعنی فعل خدا هست؟
فعل ما فعل خدا هست با این بیان ها، یعنی وجودش افاضه وجود خدا هست.
خب پس اینا ترمیشون از اتفاقی درست بودی که یک ذاتی داریم و هایی هست که بودشون از این ذاتی هست؟
بند بند
بلی این تحلیل دو طرفه رو آقایون
خودشون تحمیل کردن؟ برای ذهن اینجوری تحلیل میکرد دیگه، ذهن اینجوری میگفت که بس یه ماهیتی هست، خدای ماهیت رو موجود کرده، ما میگیم بابا دیگه ماهیت کجاست؟ ماهیت که نیست که، وجود نداره که، خودتون میگید من حیثویه لیست الله یا لا موجوده و لا معدومه، و یه چیزی که لا موجوده و لا معدومه خود نیست، یعنی یه چیزی که ذاتش مستوی نسبه باشه به وجود و عدم، یعنی چی؟ تحقق نداره، ثبوت نداره. پس آمده شما واسه ماهیتی که خودتون میگید لا به شرط نسبت به وجود و عدمه وجود تصور کردید، اگر دیگه ضعف فلسفیه دیگه.
این تجربه از اف شده
چی شده؟
از اف شده.
این چی از اف شده؟
یعنی برای شما خدا نیست؟ اگه تجربه خدا نیست؟
تجربه خدا غیر خدا هست، شأنشه دیگه، خودش که نیست، فعلشه، فعل همون فاعله. حالا ببینیم این حرف فلسفه عرفان، تو عرفان اگه تونستید یکی کارید باشه دمتون گرم. نه ببینید تو عرفان هم درست دارم و واقعا نیست، منتها بحث سر اینه که اینایی که ما اینا میگن این خداست این غلطه. وقتی ما شما رفتید دیگه رسیدید به اون مقام و تو فضای عرفانی تونستید تصویر کنید که همین حرفایی که گفتیم رو تونستید بفهمید، نه لفاظی کنید. اگه تونستید بفهمید این رو و نظرتون افتاد به یه وجود مستقلی که به یه وجود مستقلی که این مخلوقات دیگه تجلی و شأنشند و اینها، وقتی دیگه اینو نمیبینید شما، این شأنه دیگه دیده نمیشه. یعنی وقتی نظر افتاد به وجود خداوند متعال، کل این شأن شعون و تجلیات رو پر کرده، جای خالی از اون نیست. و وقتی اینجوری معنا میشه وحدت وجود، معناش این میشه که دیگه این مخلوقات نیستند استقلالی، نه اینکه این مخلوقات هستند اینا خدا هستند. که بعد تکفیر رو میکنم. راست میگه اگه اینو میگفتن من خدا تکفیرشون میکرد. در کس دارم یه متبعه اصلا نیکن بدبخت اینو نمیگه، نمیگه این صندلی خداست که. اونا میگن اولا صندلی ماهویه، واقعیت این صندلی هم تجلی خداست. و وقتی نظر به خدا افتاد اینا رو پر کرد، همین رو پر کرد. راست میگه به تعبیر قشنگ حضرت امام اسم فانی در مسماست، اسم فانی در مسماست. وقتی قرآن میگه که انصافا عبارت های قرآن ته حرف دیگه، یعنی نه قرآن میگه که چی اینا نیستن، با بدیهی خودمون انکار کنیم، کثرت رو انکار کنیم. خیلی عرفا این کار کردن، گفتن اینا نیست. بس بابا این کثرت بدیهی بود، منم بابا باور کن خودمم دقت کردی توی این صندلیه. یعنی چی به دریا بگرم دریا تبینم؟ یعنی دریا هست، من هستم، نگریستن من هست. و من به دریا که می نگرم دریا را تو می بینم. و چند تا واقعیت اثبات کردی تو همین یه جمله؟ یه در 20 تا واقعیت اثبات کردی بعد میگی من وحدت وجودی هم. و کثرت بدیهی رو که نمیشه انکار کرد، درست شد؟ کثرت بدیهی موجودات هستند. خب یک از اون برم نمیخوایم وجود خدا رو محدود کنیم. یعنی بعضی فلاسفه این ورگیر کردن یا عرفا گفتن اینا نیست، کثرت بدیهیشون انکار کرد. بعضی اون طرف گیر کردن که وقتی اینا هستن با خدا میشه محدود. پس هم خدا هست هم اینا هستند. خدا یه مرتبه است، مثلا اون بالا بالاها، اینا هم مثلا این پایین پایین دونه دونه بچین بچین تا برسیم مثلا به هیوله، به ماده نمیتونیم پس. درست شد؟ خب همه اینا هستن، میگن آره هستن. پس خدا چرا یه مرتبه شد؟ خدا محدود شد؟ خدا فقط یه مرتبه است؟ خودش آقای تو تشکیک اینجوری تعریف میکردن دیگه، میگفتن خدا یه مرتبه است، بعد عقل اول، بعد عقل دوم، تا نمیدونم عقول ده تا، چهار ده تا، افلاک مفلاک، این بحث. درست؟ بعد میگه ما بالاخره چی شد؟ حالا خدا محدوده یا محدود نیست؟ یه سری فلاسفه این ور گیر کردن، موجودات رو انکار کردن، کسات بدیهی رو انکار کردن. یه سری اون طرف گیر کردن، خدا رو محدود کردن، خدا رو کردن یه مرتبه. درست؟ ما داریم میگیم اصل حرف قرآن داره. قرآن نمیگه اینا نیستن، بابا اینا هستن، اما آیند، آیند، اسمند، وجهند، وجه، اسم، آیه، اینا همه فانی در مسمى. فضا میگه قبل اول، بعد آخر، بعد ظاهر، بعد باطن، همه جا خداست. در این حال و قبل الان کل شیء قدیم، همه چیز هست که خدا قادر به همه چیز. اما همه چیز رو استقلال ندارم، یعنی استقلال شما دارید اعتبار میکنید. حواستون باشه کل من علیها فان. اما ویب قا وک و رب بکه زون جلال و اکرامی من نقلش کن بریم برپا بیاید باییم بیاید باییم این ها رو برند از کنم
حد از چی گرفت
نمانیت؟ حد درست میکنید اشاره تو فلسف و برپش شناسی درست میشه، باید بگیره، نمیتونه نگیره از
مگه
وجود از خدا نگرفتیم؟ واسه یه خدا فاضل میکنه، وجود خدا ما موسیقی کنه، اما حد فرس بیره نفهم. خب موجودی هستیم، حالا مرافات داره ما حد بگیریم، حد بگیریم یعنی مستقل ببینیمش. ببین الان من تو رو اعطای خدا میبینم، خب همین من تو رو اعطای در خدا میبینم، من تو رو فعل خدا میبینم، خب نمیبینم، استقلال دارم میدم به تی چیکار کنم؟ همین جوری دیگه عالم ماده است دیگه. نه همه میگیرن، خود پیامبر هم میگیره، باور کنید لاچاره نمیشه نگیره. حالا تو فلسفه چه شده ترسی؟ منشأ انتظار داره باید بگیره.
اصلا ما اول طول را رایه میکنم غیر از خدا هیچ کس نداره،
اون که خوبه، اما به این نمیشه استدلال. یکی از این بدبختی، یکی از این معاونت های دولت کریمه استدلال کرده که آقا مثلا میخواسته بعضی از این چیزا رو بکنه، این ترکیه و اینا رو بکنه، برگشته گفته که عالم قدیمه. چرا؟ چون از هم روز اول تو قصه ها به ما میگفتن یکی بود یکی نبود، غیر خدا عشقی نبود. بابا از کجا این استدلال میشه که مثلا قدم عالم هست و بره حدوث عالم، حدوث عالم رو میخواست نتیجه بگیره به مثلا جمله قصه ها استدلال کرد. اونا میگن حدث دیگه مثلا
استدلال
چیه؟
مثلا
خواهش که بکنه همون ها رو، یعنی فلاسفه رو، اونایی که قالب قدم بودن میخواست بکنه، میخواست بکنه دوست نتیجه.
حالا یه اشاره میشه که
بلد نیستم بابا فلسفه. خب تا همین جاش هم زیاد رفت. پس این چی میشه آقا؟ این میشه علت اشراقیه، نمیدونم فاعلیت مطلقه محضه این بحثا. این منحصر در خداست طبق براهین فلسفی خودش. اما خب ما که داریم میگیم علت فاعلی در مادیات، منظورمون این نیست. این هم باشه اشکال نداره، ولی این دیگه اینجوری، یعنی کل عالم دیگه یه شکلی میشه، کلن علت فاعلی اینجوری میشه که توضیح داد. اما اون علت مادی که الان ما تو مواد داریم بحث میکنیم، منظورمون این نیست. منظورمون اون انسانیه که تو اینا تأثیر تأثیر داره، یا مثلا اون علت طبیعی که تو اینا تأثیر تأثیر داره، مثلا بنای نسبت به بنا. حالا این بنا نسبت به بناش بالاخره یه فاعلیتی داره دیگه، یه فاعلیت بالقصدی داره. این فاعلیت بالقصد بنا نسبت به ساختن این بنا، به این هم میگن علت فاعلی. پس این علت فاعلی دقت کنید، یه مشترک چیه؟ معنویه، اما با یه تشکیک خیلی شدید. یعنی اینجا فاعل بالقصد، اونجا اصلا فاعل به تجلی و نمیدونه این بحث. حالا فهمیدید چرا نه تو تشکیک مراتب علم گیر میدادیم بهتون؟ اون تشکیک مراتب علم اگه اثبات بشه و درست بشه، این بحث وحدت وجود هم خیلی کمک میکنه واسه حل بشه. یعنی خدا تو همه مراتب هست، در این حال حسم هست، خیالم هست. مثلا تشکیک معناش یعنی همین. تو قوای نفس هم همین جوریه، قوای نفس هم همین جوریه. لذا گفتن من عرف نفس عرف رب، یکی از معانیش اینه. یکی از معانی این که نفس در صفات و قوای نفس رو بشناسید، میتونید کل عالم خلقت رو بشناسید. لذا تو اشعاری که منصوب از تعمیره میگه که ات از اما انکه جرمون صغیر، فکر میکنی که تو همین ماده کوچولو هستی، و فیکن تول عالم اکبر، در حالی که کل عالم اکبر تو منتویه، پیچیده شده در توه. یکی از معانی من عرف نفس عرف رب به این که اون وقت نفس نسبت به قواش فعالیت به تجلی داره، خدا هم نسبت به مخلوقاتش فعالیت به تجلی داره. اینا وقت مقایسه هاش اینا باعث میشه که فهم. یکی از معانیش، یکی دیگه از معانیش که کاملا در تضاد به فاعله، اینه که من عرف نفسه به این که نیست. من عرف نفسه به این که فانیه، مستقل نیست. خب عرفه دم، این هم یکی از معانی. یکی از معانیش هم دیدی همون عرفی و ساده‌ای که خودتون خوندید. یعنی من ببینم هستم، معلولم پس علتی دارم، ممکنم پس واجبی دارم، متحرکم پس محرکی دارم. همه براهین فلسفی که اینجوری دارن کار میکنن با این من عرف نفسه ظاهری و عرفی خواستن حل کنن، یا آیات آفاق و انفس هم همینجور. خب حالا اینا رو بعدا کار میکنه بشه ببینیم اینا برهان علمی هست لمی هست چجوری هست. خب بذاری بین نفس و آره قواش، یعنی نفس و قوای نفس با خدا و مخلوقات، کلا یه چه عملی چه ادراکی کلا جامعش. خب پس یه فاعلیت به این معنا که اشراق و تجلی و این بحثا که منحصر در خداست، به این معنای افاضه وجود، یه ضعیفش رو هم انسان تو مراتب نفس خودش داره، فاعلیت به تجلی رو. اما اینا منز نظر ما نیست. الان تو این بحث، الان ما همون فاعلیت بالقصد انسان نسبت به مثلا بعضی از افعال خودش و یا فاعلیت طبیعی بعضی از قوای طبیعی رو داریم بحث می‌کنیم. حالا تو مثالا عرض می‌کنم، این میشه علت فاعله. اسمش هم بشه دیگه، فاعله، کننده کاره، یه فعلی رو داره انجام میده. خب حالا این فعلی که داره میره انجام میده، اگر فاعل مختار باشه، این نیازمند چیه؟ یه بارها توضیح دادی سیستم فاعل بالقصد رو، نیاز به این داره که یه قاعده تصور بکنه. درست شد؟ یک قاعده باید تصور بکنه و الا انجام نمیده این فعل رو. فاعل مختار، مختار نباشه که هیچ، مختار نباشه بدون اختیار دیگه، جبری داره انجام میده، جبر طبیعی شده. اما اگر فاعل مختار باشه، حتما یه غایتی رو اینجا تصور میکنه، تصورش رو داریم میگیم نه تحققش. یه غایتی رو اینجا تصور میکنه، بر اساس این تصور غایت میره فعلی رو انجام بده. خب حالا که میره این فعل رو انجام بده، چی کار میکنه؟ رو چی این فعل رو انجام میده؟ میان میگن طبق همون غایتی که تصور کرده، بر اساس تصور غایتش میاد متناسب با رسیدن به اون غایت موادی رو انتخاب میکنه، موادی رو انتخاب میکنه. برای اینکه موادش رو بتونه متناسب با اون غایتش در بیاره، باید این مواد رو توی صورت خاصی بندازه، به یه شکل خاصی در بیاره. مثال عرفی عرفیش میشه همین مثلا نجار و بنا و اینجور چیزا دیگه، که آقای نجاری وقتی مثلا میخواد چیزی رو بسازه، خب اول یه چوبی رو انتخاب میکنه، بعد متناسب با اون هدف و غایتش این چوب رو شکل میده دیگه، حالا یا به صورت میز در میاره یا به صورت صندلی در میاره. پس یه صورتی از یه میز یا یه صندلی یا یه تختی مثلا داره، این صورته رو میندازه در قالب این خلاصه ماده. پس علاوه بر این که فاعل داریم، ماده داریم و صورتی داریم، یه غایتی هم هست که متناسب با این غایت این صورت و ماده رو فاعل با هم ترکیب میکنه. به مجموع این چهار تا میگن علت تامه. تو مادیات، تو امور مادی یه علت فاعلی داریم، یه علت مادی داریم، یه علت صوری داریم و یه علت غایی.
یه علت
دارید بگید؟ نمید استقراز، اما نیست ظاهرا دیگه
استقراز. چهار
تا چیز
دقیقش هم استقراز، یعنی
عرفیش عرفیش عرفیش، حالا دقیقش رو بگیم، دقیقش حالا فلسفیش رو میگیم. این بحثی که مطرح کرده به این شکل، این فقط تو فاعل بالقصد بود، به تو فاعل مختار بود که یه انسانی هست مثلا نجاره، بعد بر اساس اون غایتی که داره ماده و صورت رو با هم ترکیب میکنه میشه. اما اگر بریم توی مواد طبیعی، یعنی تو عالم ماده طبیعی کاری با فعالیت انسان نداشته باشیم، طبیعتاً این چه فعل فعالاتی داره صورت میگیره تو طبیعت، خب اینجا باز یه علت فاعلی اشراقی هست که حاکم به همه ایناست، یعنی افاضه صبر بالا، افاضه خلاصه وجود از ناحیه بالاست و از علت فاعلیشه که اون مشخص. بعد آقایون اومدن گفتن که توی این نظام مادی هم شبیه اون چیزی که تو فاعل بالقصد گفتیم هست، اما فقط فرقش اینه که اونجا فاعل ما فاعل بالقصد بود، اینجا دیگه فاعل بالقصد به این معنا نداره. میان توضیح میدن، میان میگن مثلا ببینید، شما اگر یه دونه ای رو توی شرایط متناسب با خلاصه فضای رشدش قرار بدید، این دونه چه بخواید چه نخواید رشد میکنه دیگه، درسته؟ یعنی فقط فاعل میره توی اون قرار دادن این دونه تو اون فضا. فاعل بالقصدی مثلا انسانی، کشاورزی مثلا، بر اساس غایتی که داره فقط میاد این دونه رو قرار میده تو این فضا، یا اینجور، یا نه اصلا این دانه با همون جبر طبیعی میاد تو این فضا قرار میگیره، یه بادی، یه زنبوری، یه حیوانی، یه چیزی خلاصه میاد این دونه رو میندازه تو این محیط، تو این شرایط. وقتی این دونه تو این شرایط قرار گرفت، این دونه شروع میکنه به رشد کردن، درست شد؟ دونه جوونه میزنه، جوونه نمیدونم گیاه میشه، گیاه نهال و درخت میشه، نمیدونم چی میشه، آخرش مثلا میشه به میوه سیبی، هرچ یه همچین فاعل، یه همچین بخشت سیر طبیعی هم عالم ماده داره، که حالا یا فاعل بالقصدی این دونه رو تو این سیر قرار داد، یا نه این دونه خود به خود جبرن توی این سیر قرار گرفت و رشد کرد. مثلا توی این رشده یه بحث فلسفی خیلی عجیب غریبی پیش میاد به اسم حرکت. قبلا هم تو منطقه دو اشاره کردیم داشتیم. آره آره بد وقتی اینا رو من چجوری بگم. خب میرسیم به بحث حرکت. تو حرکت ببینید بحث خیلی زیادی هست، یعنی هنوز هم حل نشده، خیلی از شبهات و مشکلات بحث حرکت هنوز هم به روز به روز داره روش بحث میشه. درگیری داریم با این قسم، با شهید مطهری تو دو جا، با آقای جوادی یکی دو جا، همینجوری یعنی بحث دیگه جمع نشده هست. خلاصش دیگه اون چکیده چکیده بحث اینه، آقا این فلاسفه قدیم حرکت رو همین انتقال میدونست، نه نه قوه فعل بدش، حرکت رو همین انتقال میگفت، الان از اینجا باشه برون میشون حرکت رو، این حرکت عرفی خودمون دیگه، از یه جایی پا میشد میرفت یه جای دیگه، حرکت رو فقط در مقوله عین تصویر میکردن، یعنی از یه جا به یه جای دیگه، نقل و انتقال های عرفی خودمونو میگفتن حرکت. بعدن اومدن گفتن زمانم اینجوریه ها، یعنی تو زمان هم ما در حقیقت از یه آن زمانی به یه زمان دیگه ای منتقل میشیم.
ما در حالت زمان به زمان
منتقل. نه نه ما درست شد. اومدن گفتن پس هم در عین مقوله عین با الف و هم در مقوله متا ما حرکت ده میگفتن از یه آنی میریم به یه آن بعد، ما در حال حرکتیم در ابتداد زمان، ما حرکت میکنیم در زمان، زمان ثابته، ما داریم توش حرکت میکنیم، از یه آنی به یه آن بعد، امروز میشه فردا، ما داریم میریم جلو. پس یه حرکت در عین و مکان، یه دونه حرکت در زمان تصویر کرد. بعد بو علی اومد گفتش که یه دونه هم حرکت در مقوله وز داریم، وز حرکت در عین، حرکت در متا و حرکت در وز. وز دیگه چه صیغه ایه؟ میگفت وز همین حرکت وزی که خوندید توی چیز داریم، تو نجوم حرکت وضعی بود و حرکت چی اونی که؟ انتقال. این حرکت وضعی میشه همین حرکت، نه عین نه متاست، عینش ثابته درسته؟ زمان هم که حالا حرکت داره توش، اما الان این وضعه داره جا به جا میشه.
وضعه هم وضعه بودن که ایجاد شده
حرکت
وضعی.
خب
همین زمان میشه؟
نه نه نه، زمان اونجوری نبینه، زمان روز و شب عرفی ما نیست، زمان فلسفیه همین آن آن، یعنی هر لحظه آن به آن، کاری با حرکت خورشید اینا نداره، زمان تو همه ماده هست. نه نه، دو تا مقوله جداست. خلاص تو مقولات عشق وز غیر از عین دیگه، مقوله جده یا وز، ببخشید جده که نبود، وز اسم دیگهش چی بود؟ دو تا اسم داشت. نه نه حالا یادم نیست، خلاصه اون وضع محل بحث ماست. دو این دو تا مقوله جدا، این مکان وضع اون تحرجز در قالب خاصی و در هیئت خاصی،
در بیاز خود اشارت این انتقال داره، یعنی انتقال این اجزاش داره، یعنی انتقال بده نمی کنه، ولی خب همون جایی که انتقال داره یعنی
دیگه بگو میگه مقوله وز دیگه، اون هیئت فاصله از این حرکت یه مقوله وز. آره مقولهش فرق کرده با این دیگه، دو تا مقوله جدا داریم. پس من گفتش که آقا پس توی این سه چهار تا مقوله ما حرکت داریم. بعد از اینا گذشت دیگه، الان حرکت فقط تو همین حد تصور میکرد.
واقعا جا به جایی میدینم تحکیل جا به جایی فیزیکی
و مادی، اول فیزیکی بود، بعد تو زمان هم بردنش، بعد هم تو وزن هم بردنش.
آره وزن هم مادی فیزیکی.
آره آره باره هم مادی فیزیکی. بعد تو همه این بحث ها، تو همه اینا یه بحثی ما داشتیم و اون این بود که خب وقتی تغییری داره صورت میگیره، این تغییر تدریجی رو میگن حرکت، نه تغییر دفعی رو. تغییر دفعی رو میگفتن حرکت نیست. پس ما دو جور تغییر داریم، یه تغییر دفعی داریم یه تغییر تدریجی. تغییر دفعی اینه که مثلا خدا یه دفعه یه چیزی رو خلق کنه، درست شد؟ یا یک دفعه یه دفعه دفعتا یه چیزی مثلا خراب بشه، تدریج توش نباشه، یعنی زمان توش نباشه. دقت کردی؟ دفعتا واحد تو یه آن یه دفعه به هم بخوره مثلا. مثلا حالا تصویرش زده بود، اونا میگفتن. بذار بس یه تغییر دفعی داریم، اون حرکت نیستا. یه تغییر تدریجی داریم، این میشه چه حرکت. بعد آقایون بعدی ها اومدن گفتن خب شما که تو حرکت تدریج و شرط میدونید، این تدریجه میشه زمان؟ یعنی این تدریجی که ما در حرکت لحاظ میکنیم، امتداد این تدریجه رو میگن، بهش میگن زمان. امتداد تدریج حرکت در ماده میشه زمان. چرا؟ همین تغییرات بود دیگه، همین سه چهار تا حرکت در عین و حرکت در متا و حرکت در بدن.
یعنی این بس وقتی که حرکت در وقتی که حرکت معنی فیزیکی و مادی بود و بعدم وقتی زمان رو
حرکت در. لذا یکی از نقصایی که به عبارت های ایشون بود همین بود که اینا اومدن چرا دیدن زمان رو خودش رو یه مقوله جدا دیدن، بعد حرکت رو تو اون زمان مطرح کردن، بعد یه اومدن گفتن بابا زمان که مقوله جدایی نیست، زمان خود هم حرکت هست، زمان همون تدریج حرکتتونه. نمیگید شما تغییرتون تدریجی و دفعی، این تغییر تدریجیه میشه زمان، تحلیل زمان، ابتداد زمان. چی شد چش بنده؟
این هر پس مولا صدرا مبدهش نبوده
چیش؟
همین هفتی زمان
بوده. قبل از اونم عبارت هایی داریم که مثلا بشه اینو در آورد، اما اصلی که تصفیه کرده مولا صدرا سیاره.
بعد مولا صدرا هر دفعه همین سه تا عین مرغوب.
نه الان تعمیمش میدیم، نه بیشتر. بعد آقا این پس بعدم گفتن آقا این زمانه چیه؟ کشش و امتداد همون حرکت است، امتداد همون حرکت است که تصویر میکنه. حالا یا حرکت در عینه، یا حرکت در متاز، یا حرکت در نمیدونم چیه وضع و این بحث. منطقه اون چیزی که ابداع ملا صدرا بود این بود که مولانا صدر اومد گفتش که ما حرکت منحصر در این سه چهار تا مقوله که شما میگید نیست. حرکت در خود جوهر هم پیش میاد، خود کن اشیا میتونه متحرک باشه. اگر شما حرکت رو تغییر تدریجی دارید معنا میکنید، تغییر تدریجی الزاماً در عین و متا و وضع و اینها نیست. ما حتی در خود جوهر هم حرکت داریم، در خود جوهر هم حرکت داریم. لذا حرکت جوهری رو ابداع کرد. منکر حرکت وضعی نیستیم ها، منکر حرکت عینی و نمیدونم متایی نیستیم، اونا هم حرکت هن، اب نداره. اما اصل در حرکت و همه اونها هم بازگشتش به این حرکت در جوهره. جوهر یه اقتضایی داره که ما حرکت وضعی پیدا میکنیم، یا حرکت عینی یا حرکت متایی پیدا میکنیم. تا اینجا سه رو نگرد داره دیگه، انشاءالله بمونه واسه فردا. جوهر جوهر خودمون، جوهر در مقابل کم و کیف. بازگشتش دیگه، اونا رو منکر نیستیم، حرکت در اونها درسته، منتها اقتضای اون مقتضی اونها هم باز حرکت در جوهره. یعنی جوهر یه جوریه که حرکت میکنه تو عین، تو وضع. ناچارم اینا رو بگم، یعنی چون عبارت ها رو حل نمیتونیم بکنیم، بلا بیکار نیست اونا رو بگیم. لا جواب نشد، از دخش رو دیگه حالا اول نشد جواب نشد یک خود بگیم.
در جمعه چند بود
خوزه؟ خب اصلا با
سفرش که بسند
ما داریم آخه استو باید بزنم یکی رو